پاکستان هم از خود نگرانی نشان داده در مورد ناامنی ها در شمال افغانستان. در این مورد چی بحث و گفتگو صورت گرفته؟
دقیقاً همین موضوعات مطرح شد. رئیس جمهور وضعیت شمال مطرح کردن. در سال گذشته مشکلات در شمال افغانستان بود و همین هم سبب شده بود که کشور تاجیکستان نگرانی های برایشان ایجاد شد و کنسولگری خود در دو ولایت بسته کردن. ولی رئیس جمهور دیشب در دیدار با صدر اعظم تاجیکستان داشت خواستار بازگشایی کنسولگری های تاجیکستان شدن در دو ولایت و وعده دادن که امنیت دفاتر نمایندگی تاجیکستان تامین میکنه. صدر اعظم تاجیکستان هم وعده دادن که در این مورد اقدام میکنه.
خب در مورد سرحدات چی تصمیم گرفتش؟
سرحدات کار مشترک هر دو کشور هست که باید در قسمت تامین امنیت مرزها کار کنن و اجازه ندهن که تروریست‌ها از مرزها عبور کنن و قاچاقبران مواد مخدر.
شاه حسین مرتضوی یکی از معاونین سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با رادیو آزادی در شهر دوشنبه صحبت میکرد. 5:42 عصر به وقت کابل شد. تشکر که در این ساعت خبری از رادیو آزادی تا حال با ما هستین. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تعداد بیجا شده های داخلی در افغانستان را حدود 1,000,000 تن می خواند. به گفته کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، این تعداد در سال 2015 میلادی در پی تشدید ناامنی ها در سراسر افغانستان 96% افزایش یافته است. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در مورد.
کمیشنری سازمان ملل متحد یا UNHCR میگوید میزان بیجا شدگان داخلی در افغانستان در سال 2015 میلادی 96% افزایش یافته است. نادر فرهاد سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر 1,000,000 بیجا شده داخلی در افغانستان وجود دارد که از جمله 384,000 تن در سال 2015 میلادی بیجا شدند.
سال 2015 میلادی ما شاهد بیجا شدن حدود 384,000 نفر بودیم که از محلات اصلیشان بیجا گردیدن، که البته این بیشتر از 63,000 خانواده را تشکیل میده. اگر یک مقایسه اجمالی با سال 2014 داشته باشیم نشان میده که حداقل میزان بیجا شدگی ها در سال 2015 96% افزایش نشان میده.
اما به گفته آقای فرهاد این ارقام شامل 87,000 تنی که در اثر سقوط کوتاه مدت شهر کندز به دست طالبان بیجا شده بودند نیست. سخنگوی کمیشنری سازمان ملل متحد افزود بیشتر بیجا شدگان کسانی هستند که از درگیری ها و ناامنی ها در مناطقشان متاثر شده و مجبور به ترک محلاتشان شدند. اما وی بر علاوه ناامنی ها از دلایل دیگر نیز یادآور شده که باعث بیجا شدن افراد در داخل کشورشان می شود.
آماری را که من برش اشاره داشتم کسانی هستند که متاثر از جنگ ها بودن، ولی هست کسان دیگی هم که به دلایل بدون جنگ به مهاجرت های داخلی دست زدن، به طور مثال فقر گسترده، میزان بلند بیکاری، عدم دسترسی به اشتغال. از دلایل هم محسوب میشه که مردم ترجیح میده از مناطق خود به سایر مناطق برند. آفات طبیعی مثلا پدیده شهر نشین شدن.
وضعیت بیجا شدگان داخلی نه تنها UNHCR را نگران ساخته، بلکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در مورد وضعیت بیجا شدگان داخلی در کشور ابراز نگرانی کرده. میگوید در سالهای اخیر با وضعیت بشری بیجا شدگان داخلی کشور توجه کمتر صورت گرفته است. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل افغانستان به رادیو آزادی گفت در اثر بیجا شدن افراد اولتر از همه اطفال و سپس زنان متضرر می شوند. و در مورد افزود
از لحاظی که اطفال خیلی ضربه می بینن، از لحاظ مکتبشان که در جایی که زندگی می کردن مکتب داشتن و چترهای حفاظتی که با خویشاوندای خود یک جای بودن هم داشتن. زنان خیلی ضربه می بینن از لحاظ که در محلات مسکونی خود یک بنیاد اقتصادی معینه در دست داشتن که از مواشی یا از نمو وسایل محدودی که در دست داشتن از اون اصراری حیات میکردن.
این در حال است که تعداد بیجا شدگان در سراسر جهان در سال 2015 میلادی افزایش یافته است. بر اساس یک گزارش تازه، تعداد کسانی که سال گذشته در سراسر جهان بی‌جا شدند به 40,800,000 تن افزایش یافته است. جان آکلند، رئیس شورای پناهجویان NRC که این گزارش را مشترکاً با مرکز نظارت از پناهجویان داخلی مستقر در ژنو نوشته است، میگوید این ارقام دو برابر تعداد پناهجویان در سراسر جهان است. در این گزارش که به روز چهارشنبه به نشر رسید، آمده است که حدود 8.6 میلیون بی‌جا شده داخلی مربوط به جنگ‌ها در سال 2015 میلادی اند که از جمله 4.8 میلیون آن اتباعی شرق میانه و شمال افریقا می باشند. کمیشنری سازمان ملل متحد یا UNHCR و همچنین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت می خواهند تا در زمینه بهبود وضعیت بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان تلاش‌های بیشتر نماید. به گفته کمیشنری سازمان ملل متحد، صلح و تامین ثبات یگانه راه حل پایان دادن به بحران بی‌جا شدگان داخلی است.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
ساعت خبری رادیو آزادی را دنبال میکنید. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که وزارت خارجه این کشور تا هنوز در رابطه با میزبانی مسابقه فوتبال میان تیم‌های سوریه و فلسطین در کابل پاسخ نداده است. سید علی کاظمی سخنگوی این فدراسیون به رادیو آزادی گفت قرار بود که این بازی امروز چهارشنبه انجام شود، اما مسئولان وزارت خارجه افغانستان میگویند که به خواست فدراسیون فوتبال پاسخ دادن، اما به دلیل این که معلومات در مورد بازیکنان این تیم ها در دسترس آنها قرار دادن نشده است اجراات نکردند. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که فرصت میزبانی از تیم‌های فوتبال سوریه و فلسطین را از دست داده است. سید علی کاظمی سخنگوی این فدراسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که فلسطین از افغانستان تقاضا کرده بود تا برای انجام یک بازی فوتبال با تیم سوریه استودیومش را در اختیار آنها قرار دهد، اما آقای کاظمی گفت که وزارت خارجه افغانستان به خواست فدراسیون فوتبال افغانستان در این خصوص پاسخ نداده است.
منتظر جواب وزارت امور خارج هستیم تا در اقبال چی میکنه، ولی ما فکر میکنیم چون تایم مسابقه هم سپری شده، قرار بود که امروز بازی برگزار بشه و ما فکر میکنیم که بازی اول ما نمیتونیم که در کابل برگزار بکنیم و تال حکومت وحدت ملی و وزارت امور خارجه جواب نداد و فدراسیون فوتبال افغانستان.
آقای کاظمی گفت که افغانستان با این بی‌پرواییش فرصت بزرگ را از دست داد و گفت که با انجام این بازی با جهانیان ثابت میگردید که افغانستان در زمینه ورزش پیشرفت کرده و مستحق کمک های بیشتر است. این در حال است که چند پیش فدراسیون فوتبال افغانستان درخواست فلسطین در رابطه با استفاده از استادیوم ورزشی افغانستان را با رسانه‌ها شریک ساخت و این خواست با استقبال گرم مردم و ورزشکاران افغان روبرو شد، اما وزارت خارجه افغانستان میگوید که بعد درخواست فدراسیون فوتبال این کشور پاسخ داده و از این فدراسیون تقاضا کرد که معلومات در مورد بازیکنان تیم‌های فوتبال سوریه و فلسطین را در اختیار این وزارت قرار دهد. شکیب مستقنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا هنوز فدراسیون فوتبال افغانستان در این باره با آنان معلومات نداده است.
ریاست فرهنگی وزارت امور خارجه از فدراسیون فوتبال افغانستان خواسته که فهرست ورزشکارای این دو تیم با ذکر شهرت مکملشان و شماره های پاسپورتشان بفرستند تا در قسمت صدور وی جانب یکی از نمایندگی های سیاسی و یا کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان در خارج از کشور با این دو تیم همکاری صورت بگیره. دیگه وزارت امور خارجه هیچ پاسخی از فدراسیون فوتبال دریافت نکرد.
افغانستان یک بار میزبان تیم فوتبال پاکستان نیز بود که آن بازی دوستانه را پاکستان برد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید اگر این کشور از تیم های سوریه و فلسطین میزبانی میکرد برای این کشور اهمیت زیاد داشت. از سوی دیگر فعالان بخش ورزش انتقاد دارند که چرا حکومت افغانستان میزبانی چنین بازی را از دست داد. زبیولا شهزاد یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خاطر این بی‌پروایی افغانستان فرصت میزبانی یک بازی مهم را از دست داد.
مسائل مختلف امنیتی در نظر گرفته، اگر میزبانی بازی کلاب‌های سوریه و فلسطین ما در کابل می‌داشتیم، تاثیرات بسیار خوب برای فوتبال افغانستان می‌داشت و در آینده تیم‌های دیگه هم دل می‌کردن، دل پر می‌کردن و بالاخره افغانستان به عنوان میزبان خود انتخاب می‌کردن. متأسفانه ما فعلا این را از دست دادیم.
آقای شهزاد تاکید دارد که در آینده باید برای میزبانی چنین بازی‌ها از قبل آمادگی اتخاذ گردد تا هر گونه مانع در برابر ورزش افغانستان از میان برداشته شود. در این حال یاسین محمدی، یک مربی سابق و فوتبالر افغان، بدین نظر است که سیاسی ساختن ورزش سبب چالش‌های جدی در بخش ورزش در این کشور شده است.
فریبا واحدی، خبرنگار رادیو آزادی، از کابل گزارش می‌داد.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
حالا روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید.
Israel has many friends and allies.
Human rights, but when they're mistaken, human rights.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقام ها می گویند سفر رئیس جمهور آمریکا در ماه جاری به شهر هیروشیما ژاپن این زمینه را برای وی فراهم می کند تا ببیند که استفاده از بم اتمی چی فاجعه ای را به بار آورده است. قرار است باراک اوباما به تاریخ 27 ماه می به هیروشیما سفر کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
باراک اوباما نخستین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهد بود که به شهر هیروشیما در ژاپن سفر می کند. در آستانه پایان جنگ دوم جهانی، ایالات متحده آمریکا بم اتم را بر این شهر استفاده کرد. مقامات محلی می گویند مسافرت به هیروشیما برای باراک اوباما کمک خواهد کرد تا تقاضایش را برای خلع سلاح اتمی تازه کند. قصر سفید روز سه‌شنبه گفت باراک اوباما نخستین رئیس جمهور برحال آمریکا خواهد بود که به هیروشیما سفر می کند. اما تأکید کرده است که باراک اوباما از تخریب این شهر در آخرین روزهای جنگ دوم جهانی معذرت نخواهد خواست. آژانس خبری فرانس پرس از قول کازومی ماتسوی، شاروال هیروشیما، می نویسد که گفته است امیدوار است سفر به هیروشیما رئیس جمهور اوباما را برای برداشتن گام‌های قوی در عرصه ایجاد یک جهان عاری از اسلحه اتمی قانع بسازد. زمانی که در سال 1945 میلادی ایالات متحده آمریکا بالای هیروشیما از بم اتم استفاده کرد، 140 هزار باشنده این شهر کشته شدند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، ده ها هزار تن در شعله‌های آتش ایجاد شده در نتیجه انفجار اتمی سوختند. تعداد زیاد هم در هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های بعد از آن در اثر مواد رادیواکتیو پخش شده در آن مناطق هلاک شده‌اند. بعد از پرتاب بم اتم بالای هیروشیما، به شمول تأسیسات صنعتی و نظامی یک بخش عظیم شهر نیز تخریب شد. ایدهیکو یوزاکی، والی هیروشیما، به خبرنگاران گفته است امیدوار است باراک اوباما واقعیت‌هایی را ببیند که بم اتم چقدر مردم را درد دیده ساخته و خسارات وارده را به طور عمیق درک کند. با آنکه به نظر می رسد افراد زنده باقی مانده از انفجار اتمی آرزوی معذرت خواهی را از باراک اوباما داشته باشند، اما ایدهیکو یوزاکی، والی هیروشیما، می گوید مسئله مهم خیلی ساده است، اینکه بشریت نباید این گونه تراژدی ها را دوباره تجربه کند. هیروشیما در حال حاضر یک شهر زیبا و مدرن است، اما از سایر شهرهای ژاپن این تفاوت را دارد که به یاد بود از قربانیان نخستین استفاده از بم اتمی یک ساختمان ویران را به یادگار نگه داشته است. در ماه گذشته جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، به محل نزدیک به این ساختمان اکلیل گل گذاشت و از موزیم خسارات ناشی از استفاده بم اتمی بازدید کرد. ژاپن از سالها به این سو از رهبران کشورهای جهان می خواهد که از شهرهای هیروشیما و نگاساکی بازدید کنند، خسارات ناشی از استفاده بم اتمی را ببینند و با تلاشهای ایجاد یک جهان عاری از اسلحه اتمی یکجا شوند.
در نمایشگاه امسال کتاب در تهران یک غرفه عکاسی تهیه شده است. بازدید کنندگان می توانند در این غرفه پیش روی یک پرده نسبتاً کلان که در آن تصویر یکی از شهرهای جنگ زده سوریه دیده می شود بر موترسایکل سوار شده با یونیفرم عسکری عکس بگیرند. نشر برخی از این عکس ها توسط ایرنا آژانس خبررسانی دولتی ایران انتقادهای بدنبال داشته است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
برخی در این عکس ها تبسم بر لبان دارند ولی برخی دیگر کمی ناراحت به نظر می رسند. در یکی از این عکس ها یک زن دیده می شود که یک بم دستی در دست دارد. یک مرد دیگر با طفل در آغوش خود عکس گرفته است. آژانس خبررسانی ایرنا گفت که غرفه مدافعان حرم و بازدید کنندگان نمایشگاه کتاب که چند روز پیش افتتاح شد اجازه می دهد که با یونیفرم و تجهیزات عسکری عکس های یادگاری بگیرند و یک تصویر مجازی و معنوی را به ثبت برسانند. این عکس ها در شبکه های اجتماعی به گونه وسیع نشر شده اند. یک مرد با استفاده از هاشتاگ زیر عنوان شرم نوشته است یادگاری با بدبختی یک ملت، یادگاری با دخالت در کشور دیگر. یک زن نوشته است مردم در حالی که لبخند بر لبان دارند در کنار یک شهر ویرانه عکس می گیرند. یکی دیگر به گونه طنز آمیز نوشته است که اگر می خواهی با تباهی که ما در سوریه ایجاد کردیم عکس بگیری به غرفه مدافعان حرم برو. به نظر می رسد که حکومت ایران این غرفه را برای تجلیل از کسانی که به جنگ سوریه می روند تهیه کرده است. تهران ادعا می کند که برای حمایت رژیم بشار اسد در سوریه و جنگ در برابر تروریستان صرف مشاوران نظامی به این کشور فرستاده است. گزارش ها می رسانند که سپاه پاسداران و نیروهای بسیج ایران جنگجویان شیعه ایرانی و غیر ایرانی را آموزش داده در سوریه جابجا ساختند. این شبه نظامیان به نام مدافعان حرم شناخته می شوند و رسانه های ایران می گویند که داوطلبانه به سوریه رفتند. در این جمله شمار از افغان ها هم به سوریه رفتند. سازمان نظارت حقوق بشر می گوید ایران بر این افغان ها فشار وارد کرده که در بدل پول و اقامت قانونی در ایران برای حمایت رژیم بشار اسد بجنگند. آژانس خبررسانی ایرنا سال گذشته گزارش داد که حدود 400 ایرانی و افغانهای ساکن ایران در 4 سال گذشته در سوریه کشته شدند. روز جمعه گذشته 13 نظامی ایرانی در برخوردها در نزدیکی حلب کشته شدند که بیشترین شمار تلفات ایرانیان در یک روز واحد در جنگ سوریه بود. عکس ها، وصیت نامه ها و گفتگوی آنها با دوستان و اقارب در رسانه های وابسته به سپاه پاسداران نشر شده است. برخی خانواده هایی که اقارب خود را در جنگ سوریه از دست داده اند با آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران هم ملاقات کرده اند. او یک سال قبل در یکی از این ملاقات ها گفته است که اگر مدافعان حرم در برابر داعش نمی جنگیدند، ایران در کرمانشاه و همدان در برابر آنها می جنگید.
حالا هم مرور مختصر بر مهمترین موضوعاتی که در این ساعت خبری از رادیو آزادی داشتیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز راهی لندن شد و قرار است فردا در آنجا در نشست بین المللی مبارزه با فساد اداری اشتراک کند. ولسی جرگه افغانستان از احتمال سقوط برخی مناطق ولایات قندهار، هلمند و اروزگان به دست مخالفان مسلح دولت هشدار می دهد. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اواخر ماه جاری میلادی از شهر هیروشیما ژاپن بازدید می کند. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این ساعت خبری از رادیو آزادی تشکر. این ساعت خبری در همینجا به پایان می رسد. حالا هم همکارم نوریاس نوری با شماست. نوری سپخ